من دوست دارم نکته در خصوص رساله ها و نامه ها بگم. خب نامه ها میدونید اولا تعدادشون آنچه که اینجا هست 79 نامه ما داریم، رسائل حضرت امیر. قطعا تعداد اینها بیشتر بوده، همونطوری که ما در نسخ نهج البلاغه شناسی داریم که حکمت ها در بعضی از نسخ دیگه، خطبه ها که مثلا الان اینجا نزدیک 240 تا 239 تا اصلا تا 400 خورده ای هم ذکر شد، حکمت ها هم بیشتر از این، نامه ها هم تا 100 خورده ای الان 79 تا 140 تا هم گفته شد. اما خود سید رضی توضیح داده، گفته که برای اینکه دقت کافی در انتقال کلام حضرت امیر باشه، من تلاش کردم که اونجاهایی که یک ذره شبهه درش بوده که این کلام ممکنه مال حضرت امیر نباشه، ولو 1% اونا رو اصلا نیاوردم. لذا آنچه که آمده طبق مستندات و راویانی که بودن و دست نوشتاری که بوده، متیقنترین و مستندترین کلام حضرت امیر است. یعنی این مجموعی که ما در اختیار داریم حد اقل ترین و مستندترین و متیقن ترین است و شکی درش نیست. نسخ دیگری هم هستن که بیشتر آوردن، هم خطب هم اینا، منتها ممکنه که آنچه که در بین نخبه ها و علما و در واقع نهج البلاغه شناسان معتبر است همین نسخه هست. یعنی اون نسخی که حجم کلمات و در واقع تعداد رساله اینا بیشتر هستن خیلی کاربرد ندارن، این نسخه الان روتین است. در خصوص رسائل و نامه ها، خب میدونید که نامه ها در شرایط خاص و برای مخاطب خاص نوشته شدن، لذا نامه ها نسبت به خطبه ها که عام بودن و خطابشون کل بشریت هست، خب البته نمیتونیم بین کلام معصوم تفاوت و تفاضلی قائل بشیم. کل کلام معصوم معصومانه از خطا ناپذیر نوره، شبیه قرآنه. اما از باب در واقع جایگاه و عینیت کلام، نامه ها چون در شرایط ویژه بودن و حضرت برای مخاطب خاص موضوع خاصی را بیان کرده، طبیعتا برای ما هم کاربردی ترند، هم مصداقی ترند و هم اگر ما بخواهیم سبک زندگی سیاسی اجتماعی علوی و نهج البلاغه را شروع بکنیم، نامه ها بر اونها اولویت دارن. چرا؟ چون دومین ویژگی نامه ها از این قبیل مسائل بوده: یک، یا حضرت موقعیتی را تحلیل و آسیب شناسی کرده، مثل همین نامه اول، یعنی وضعیت ایدئال یا وضعیت مطلوب را بیان کرده، مشکلات معمولا هم تقریبا تمام نامه ها سیاسی هم دیگه، آره دیگه، برای عمال و برای عمرا و کارگزاران و بعضی هم هست خطابش مثلا یه جامعه هست، مثلا مردم کوفه یا مردم پله. اما خب بیشتر نامه ها 80% نامه ها خطاب با امیران بوده، امیران استانداره خودمون در ادبیات در واقع علوی امیر میخونن، مثلا مالک اشتر امیر مصر بوده، امیر یعنی استاندار، الان استاندار امیره در واقع. خب این یه نکته. دو اینکه، سه اینکه حضرت ضمن اینکه نقد کرده، راهکار و مدل ایدئال را هم ارائه داده، چون طبیعیه دیگه، رهبر دیگه که نبوده که بیاد راه جدید نشون بده. همین رهبر که داره آسیب شناسی میکنه، همین رهبر که محور است، راه درست هم نشون میده. پس اونجا حکما و دولت مردان معطل نیستند. حضرت اگر چیزی را کنار میداره نقد میکنه، جایگزین و ایدئالش رو هم چیکار میکنه؟ بیان میکنه. اینم ویژگی سوم هست. ویژگی چهارم و شاید بهترین ویژگی به وجهی اینه که در اکثر نامه ها و یا شاید در همه‌شون مسئله آینده پژوهی و در واقع استراتژی و چشمنداز نظام سیاسی اجتماعی را حضرت بیان کرده. گاهی اوقات با قطع و یقین، مثل همینجا آنسان دقت فرمایید، میگه که من این رو به شما میگم، مسئله عثمانه، حتی یکون و سمعهو که ایانهی، اینقدر این قصه متیقنه، شنیدنش مثل دیدنشه. شما هیچ کجا هیچ رهبری نمیتونی حرفو بزنه. یعنی دیگه شکی در این مسئله نیست، یعنی چه شما بشنوید چه ببینید فرق نمیکنه. کلام معصوم همینجوریه در واقع. خب اوضاع را وقتی که امام میاد به صورت قطعی پیش بینی میکنه، نسخه میده، پیشگویی میکنه، در واقع دولت مردان بر فرق نمیکنه که شما در زمان حضرت باشی یا در زمانش نباشی. کلام معصوم نسخه شفابخش بشریته. الان بنده عاصی و کوچک که این حرفای حضرت رو برای شما بیان میکنم، شما میتوانید بلا تشبیه بنده که در اینجا هستم تصور کنید که خود حضرت داره صحبت میکنه. یعنی ما برای کلام معصوم نمیتوانیم محدوده زمانی قائل بشیم، بگیم این مربوط به اون موقع بوده، این دورانش گذشته. کما اینکه الان این شبهات رو حتی به قرآن هم میگیرن، میگن آه خیلی از آیات قرآن مال اون زمان بوده، خاطر اینکه قرآن رو کات بکنن از بر. کلام معصوم، معصوم وقتی صحبت میکنه در ظرف زمانی محدود نیست، اینجوری نیست که در گذشته است و آینده را نمیبینه. برای معصوم حال و گذشته و آینده یکسانه. چرا؟ چون کلام مشعول و کلام معصوم برای نوع بشره، برای بشریت، برای انسانیت، برای سعادت همه بشره، نه برای قشر خاصی. لذا اگر کسی مرید حضرت امیر و نهج البلاغه باشه، به راحتی میتواند آینده جامعه اسلامی را پیشگویی، یعنی بفهمه و هدایت بکنه. اینکه رهبران انقلاب اسلامی، امام و مقام معظم رهبری، ببینید چقدر با قدرت حرف میزنن، اصلا شک نکنید مازاد بر اون بصیرتی که خودشون دارن طبیعی هم است، این مدل قطعیت را از نهج البلاغه میگیرن. قرآن جایگاه خاص خودش داره، منتها کاربردی که نهج البلاغه داره طبیعی قرآن نداره، نه به خاطر سخت و ضعف قرآن، به خاطر اینکه رسالت قرآن اون نبوده. وقتی ما میگیم نهج البلاغه نسخه سبک زندگیه، یعنی نهج البلاغه قوانین کلی و آموزه های وحیانی را مصداقی و جزئی برای ما تفکیک کرده، دست میذاره رو اونها. قرآن خیلی موارد داریم که اصلا در تفسیرش هم موندن که اصلا نمیتونم مصداق براش پیدا بکنم، مثل حروف مقطعه یا خیلی مثال دی. اما نهج البلاغه که مشرف است بر قرآن و پیام وحی را به دقت گرفته، میاد مصادیق جزئی و کاربردی را، به تعبیر مدیران امروزی میگن که قوانین را عملیاتی میکنه نهج البلاغه در واقع. پس اگر کسی آشنا باشه و غور بکنه، دقت بکنه در نهج البلاغه، میتواند با صلابت و با بصیرت و با قطعیت حاکمیت بکنه. چرا؟ چون به هر صورت زمین خالی از دین خدا نیست. دین خدا ممکنه ضعیف بشه، ممکنه کمی در حاشیه قرار بگیره، ولی شما اصلا نمیتونید نظام اصلی رو تصور بکنید با این همه نهله های انحرافی، ولی نهله خدا توش نمونه. جهان مال خداست، ولی حالا شیطان نهله داره، مارکسیست داره، کمونیست داره، فلان داره. تقلا حداقلش اینه که خدا را یکی از این اسما حساب بکنه. در صورت راه خدا هم در بین جامعه هست. خب این راه شکست ناپذیره. خب این راه را ما از کجا باید پیدا بکنیم؟ این یه سوال مهمه. در صورت اگر الان ممکن ما در خودمون هم شک بکنیم به خاطر مشکلات اجتماعی که هست، ولی این هم یکی از وسوسه‌های شیطانه. در صورت راهی که هست، متن اول راه قرآنه. تبیان و لکلشه. گام دوم پایین تر از قرآن، کسانی هستند که قرآن را درک می کنند که لا یمسه الا المطهرون، جز مطهرین و کسانی که پاک و ناطق. خب در تفسیر هم اشاره می کنه که اول مصداق این معصومین هستند، بعد میاد در راسخون فل علم و فلان. چرا حتی در راسخون هم میگن باز هم راسخون به معصومین دلالت داره، چون هیچ کس نمیتواند راسخ در علم باشد، علمی به عظمت این بیکرانی هستی در واقع. پس دقت در نامه ها و پیام نامه ها و حواشی نامه ها میتواند بهترین سرنخ برای ما باشد.